ها در خصوص رعایت نکات بهداشتی توصیه های بسیاری رو میشنویم، اما خوبه که راجع به توصیه های کرونا در عرصه اقتصادی هم نکاتی رو به خودمون یادآور بشیم. شیوع ویروس کرونا روند حاکم بر بازار جهانی اما از انرژی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و واردات رو تغییر داده و محاسبات اقتصادی رو هم به هم ریخته. تجارت ایران هم پس از کرونا دچار آسیب شده، اون چیزی که خودمون شاهدش هستیم. بجاست تا در عرصه رقابت و تجارت صبر و نوع دوستی رو پیشی بگیریم و حواسمون باشه به که به جیب همدیگه، به توان و وسع همدیگه و با وجود محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای که این بیماری به وجود آورده، اخلاق حرفه‌ای رو از یاد نبریم و به آسیب دیدگان و مال باختگان هم فشار مضاعف وارد نکنیم. بسیاری از کسب و کارهای کوچک و بزرگ در جریان شیوع ویروس کرونا آسیب فراوان دیدن، اما شده این سوال رو از خودمون بپرسیم که ما در عرصه وسیع نوع دوستی و همدردی چقدر سهیم بودیم؟ بنا به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، این روزها تا دو هفته آینده خیلی از تمامی مراکز تجاری تعطیل هست در خیلی از شهرهای کشورمون. این نکته باید یادآور بشه برای هممون، به ویژه کسایی که به هر حال وسع مالی بهتری دارن و یا صاحب مغازه ها هستند، فشاری به کسانی که اجاره نشین هستند نیارن و کمک بکنیم به هم دیگه، حتی به کسایی که اجاره نشین در منازل ما هستند فشار نیاریم و کمک بکنیم به هم دیگه تا انشاءالله بتونیم با صحت و سلامت هم جسمی و هم روانی این روزهای سخت رو پشت سر بگذاریم. روزتون خوب و زیبا و دور از نگرانی و بیماری. ممنونم که شنونده رادیو اقتصاد هستید. رعایت بهداشت دست برای کنترل و انتشار ویروس کرونا با آب و صابون به مدت حداقل 30 ثانیه و با محلول‌های الکلی این مدت به 20 ثانیه میرسه. سعی بکنیم که حتما رعایت بکنیم. برخی از مصرف کنندگان به دلیل ترس از شیوع ویروس کرونا مصرف خودشون رو در سبزیجات، گوشت، ماهی و میوه‌جات کاهش دادن. در کنار اون گرانی‌ها هم بی تأثیر نبوده. آیا می‌دونید این امر موجب محدودیت تقاضا و زیاد شدن عرضه و گسترش فقر میشه؟ تولید کنندگان این بازارها رو این روزها بیشتر دریابید. آرزو میکنم که سراسر زندگی هامون این روزها سرشار باشه از دو نعمت خداوند، سلامتی و امنیت و آرامش. انشالله که همه شما عزیزان هر کجا که هستید سلامتیتون برقرار باشه زیر سایه آرامشی که انشالله بتونیم خودمون برای خودمون فراهم بکنیم و برای اطرافیانمون با حفظ سلامتیمون. ماسک رو فراموش نکنید، حتما استفاده بکنید. فاصله گذاری اجتماعی رو همچنین اگر مجبور هستید در جاهای عمومی حضور پیدا بکنید و اگر نه هم خواهش میکنیم که در منازل باشید و سعی بکنید که اگر کوچکترین علائمی دارید حتما قرنطینه بشید و این زنجیره رو کمک بکنیم به همدیگه تا انشالله قطع بشه. ساعت 13:06 است. شما شنوندهای عزیز رو میخوام دعوت بکنم به شنیدن برنامه بعد با عنوان نقشه گنج.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 قطعه کنی داریم و اعتمادمون در واقع
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه، با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج همراه شما هستم. ما در برنامه نقشه گنج در گفتگو با کارشناسان حوزه کسب و کار از ابتدایی ترین مرحله تا به ثمر رسوندن کارآفرینی شما کنارتون هستیم. زندگی رو با دویدن به دنبال آینده از دست ندید. زندگی همین امروزه، زندگی همین اکنونه، زندگی همین جاست. باید موفق شد، اما نه به قیمت ندیده گرفتن زندگی. برای موفقیت در زندگی کنار هم قرار دادن سه چیز اهمیت داره: داشتن هدف، داشتن برنامه‌ای برای رسیدن به هدف و داشتن باور به هدف و برنامه. اگه به هدف و برنامه‌ای که داریم باور دارین، پس شک نکنین که موفق میشین. نقشه گنج رو همراهی کنید.
نقشه گنج.
فرصت‌ها فریبنده هستن، ممکنه آروم و ساکت جلوی ما بیستن، اما اگه سریع شکارشون نکنیم در یک چشم به هم زدن از دستمون فرار میکنن. یکی از این فرصتها فرصت یادگیریه. تا زمان داریم برای کاری که میخواییم انجام بدیم نکته های خوب و مفید رو یاد بگیریم.
به نام خدا. سلام، امین مهدی انبری هستم و باز هم در ارتباط با مدیریت نیروی انسانی در نقشه گنج همراهتون هستیم با جناب آقای مهندس شهریار جوهری، مربی و پژوهشگر حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا. آقای جوهری خدمت شما.
درود بر شما.
در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای جوهری، حالا همونطوری که شنونده هامون هم تعقیب کردن برنامه رو، ما برنامه قبل رسیدیم به تعریف بین کارگروه و گروه‌های کاری و تیم و تفاوت‌های اینها در کسب و کارهای سنتی و کسب و کارهای نوپا. حالا داستان اصلی که پیش میاد اینه که چرا این تعریف گروه و تعریف تیم در کسب و کارهای نوین با کسب و کارهای سنتی اصولاً متفاوت است و اینکه نیروی انسانی تو کسب و کارهای نوپا چه عنوان و چه جایگاهی داره و قرار است که چه کار متفاوتی نسبت به سازمان‌های بزرگ انجام بده؟
ببینید، شاید مهمترین دلیلی که لازم باشه عزیزانی که قصد راه اندازی کسب و کارهایی رو دارن، مخصوصا این کسب و کار از الگوهای استارتاپ داره پیروی میکنه، یکم بیشتر از حد مشخص معمول به این بخش توجه بکنن، به این ماجرا ارجاع داشته باشه که این که شما در یک سازمان بزرگ یا یک کسب و کار مشخص و معین و به نتیجه رسیده به هر دلیلی ترجیح بدی که از گروه عادی خود، حالت عادی خودش و به سمت تیم سازی نری، علی‌رغم این که در طولانی مدت قطعا موجب عدم کار کرد و عدم موفقیت های آتی برای اون سازمان میشه، اما تو کوتاه مدت ممکنه زمین نزنتش. اما در مورد کسب و کارهای نوپا قصه چیزیست جز این. شما برای ران کردن و آغاز فعالیت یک استارتاپ یا تیم تشکیل میدی
یا تیم تشکیل میدی.
بله دقیقا. شاید یکی از شفافتریناش همین بحثی باشه که آقایون اکسلریتورها یا شتاب دهنده ها موقعی که شما تشریف میبرید و میگید که بنده یه طرح دارم و مبتنی بر این طرح میخوام که شما کمکمون کنید، یاری کنید، پشتیبانی کنید یا سرمایه‌گذاری کنید یا هر چی، یکی از اولین شروط اینه که شما تیمی یا فردی. اگر فردی که برو خونتون و تلاش کن که تیم شی. اگر تیمی، بیا توضیح بده که چرا تیمی، چرا به این نتیجه رسیدین که شماها تیمین. چون الزاماً چند تا انسان که در کنار همدیگه راه برن یا توی یه ماشین سوارشن یا حتی یک مسیر رو برن تیم نمیتونن محسوب شن. تک تک آدمایی که توی یه اتوبوس دارن از یک نقطه به نقطه میرن، تو همین اتوبوس شهری عادی خودمون عملا میشه از دور شبیه به تیم باشن، ولی خب طبق تعریفی که از تیم داشتیم و حالا میتونیم خلاصه در این بخش اینطور بگیم که تیم مجموعی از انسان‌هایی است با تخصص‌های مکمل که نسبت به یک تعهد مشترک به نوعی همقسم و همدل و همراستا هستن، این چیزی نیستش که به راحتی بخواد رخ بده. حتی من یادم میاد که یه جایی از یکی از این کتابای ترجمه شده دکتر رضاییان خوندم، حداقل تایم لازم برای شکل‌گیری یک تیم واقعی 2 تا 3 ساله. برای اینکه اون نتیجه درست و صحیح و نهایی ارزشمندی یک تیم ازش استخراج بشه.
شاید یه مثال جذابش میونه صحبتتون بتونه تیمای ورزشی باشه که خیلی وقتا تشکیل میشن ولی واقعا 2-3 سال طول میکشه تا به اون نتیجه اصلی برسن.
حالا نمیخوام از تیم فوتبال بارسلونا دفاع خواست اینجا کرده باشم، ولی خب ارزشش به کجاشه؟ به مثلا مدرسه فوتبال لاماسیا. چرا مثلا فلانی و فلانی و فلانی خیلی خوب به هم میتونن پاسکاری بکنن؟ به خاطر اینکه مثلا 10-12 ساله بیشتر 20 ساله در کنار هم دیگه. این توی فضاهای کسب و کارهای نوپا خیلی اهمیت پیدا میکنه، مشخصا به این دلیل که توی این الگو، یعنی در فضای یک تیم نوپا، شما مواجه نمیشی با یک هدف از قبل تهیه شده که باید در تحقق بخش مرتبط به خودت الزاماً بکوشی. نه، یکی دیگه از خاصیت‌های مهمش تدوین هدف و چشم‌انداز توسط خود تیمه، اونم به صورت سیال.
درست.
یعنی توی یک کسب و کار نوپا در حقیقت چشمنداز صرفاً اون کاغذ روغنی ابروباد توی تابلو گذاشته شده دم در خروجی اغلب سازمان ها و شرکت های بزرگ ایران که صرفاً سالی یه نفر بابت پاک کردنش قبل از عید میره سراغشون نیست. چیزیست که هر هفته دارن نمارش صحبت میکنن و خب این اون ارزشیه که باعث میشه ما بخوایم بگیم چه تفاوت هایی با اون فضای نرمال داره. اما اینجا خودش میشه سرآغاز این بحث که حالا ما وقتی میخواییم تیم تشکیل بدیم با کیا میتونیم تیم تشکیل بدیم.
دقیقا سوال این... بعدی این بود که شیوه انتخاب همکار و شریک برای این تیمه چجوریه؟
خب من به شما قول میدم که هیچ راهی برای این که این مهم و این موضوع زیر 50 ساعت متوالی کار ببره برای ولید شدن همه بخش مختلفش وجود نداره. ولی حالا اگر بخوایم خیلی خلاصه ازش رد شیم، اون بحث ناتمامون رو میتونیم بر این بستر به سرانجام برسونیم که چه تفاوتی بین شریک و همکار و کارمند میتونه اینجا و در شکلی این فضا وجود داشته باشه. اینم قبل از هر چیز برمیگرده به این که هر چقدر شما کارمند فهیم، کوشا و با مسئولیتی رو باهاش روبرو بشی، خیلی طبیعیه که به علت عدم داشتن یک سهم مشخص از دستاوردی که قرار توسط این گروه در آینده بهش برسن، این اکیپ و این تیم، و طبعا از تبعاتش استفاده کنن، خیلی متفاوت خواهد بود با کسی که از ابتدا خودش رو سهیم میدونه و توی ضرر و زیان خودش رو تأثیر گذار. واسه همین هم هستش که معمولا تیمای اولیه‌ای که شکل دهنده استارتاپ ها یا کسب و کار نوپا هستن به این سمت میرن که بین 2-3-4-5 تا آدم مختلفی که مشخصا توانایی هاشون مکمل همدیگه است و حتی شاید در اغلب مواقع خوب باشه که حتی تحصیلاتشون هم متفاوت باشه، شکل میگیره و تو گام‌های بعدیه که برای فضاهای فنی‌تر یا برای فضاهای مکمل‌تر یا هر آن چیزی که توی فضای اولیه همون بوم کسب و کارشون ممکنه ندیده باشن، میرن به سمت جذب نیروی انسانی متخصص به شکل جذب همکار به عنوان کارمند. این اون دلیل اصلی ماجراست و باعث میشه که این ذهنیت به وجود بیاد که خیلی الزامی است که اون هسته اولیه هسته‌ای باشن که تمام تعهدشون رو برای این فضا گذاشته باشن. چون یکی دیگه از مواردی هم که معمولا ذکر میشه برای تفاوت بین تیم و یک صرفاً گروه کاری، تمام وقت بودنشونه. یعنی اگر شما همکاری رو با خودت داری که مثلا هفته ای 4-5 ساعت بیشتر برای یک کاری وقت نمیذاره، یعنی که اصلا هنوز شما یک تیم رو تشکیل ندید. و خب وقتی که تو تمام وقت یک کسی رو در کنار نداری، یعنی که اون آدم داره حتما به یک راهکارهای دیگه ای هم برای پیشبرد زندگیش و اهداف دیگه‌ش هم فکر میکنه دیگه، و این عدم تمرکز همون چیزیه که بسیاری از کسب و کارهای نوپای ایرانی ما رو متاسفانه دچار شکست و فیل کرده. این شاید اون محوری بود که میتونست تفاوت ایجاد کنه. اما اینکه از نظرگاهمون تا قصه تیم و گروه، این که حالا بین کارمند و شریک و همکار و اینها چه طبقه بندی های خیلی دقیق لفظی وجود داره و چگونه میشه تعاریفشون رو با هم دیگه تمیز داد، خودش بحثیه که فکر میکنم
بی طلب برنامه بعدی. قطعا ما هدفی هم که تو این برنامه داریم همینه که با طرح و بیان هر کدوم از موضوعات به سرفصل‌ها و موضوعات جدیدی برسیم که قاعدتا شنونده های عزیز برنامه میتونن از طریق همون کانال‌های تعاملیمون با ما در تماس و تعامل باشن و فیدبک به ما بدن، که بازخورد بهمون بدن که کدومی که از این مطالب جذاب‌تری بوده و اون بخشی که باید پیگیری بکنیم. ولی به طور کلی من فکر می‌کنم ما تو این برنامه به این جنبندی رسیدیم که تفاوت بین گروه و تیم چه هست و چرا تو کسب و کارهای نوپا داریم در ارتباط با تیم صحبت می‌کنیم، و به طور قطع و یقین تو برنامه بعدی به اون ملاک‌ها و معیارهای انتخاب شریک، همکار و جایگاه هر کدوم از اینا توی تیم، یا حتی یه موضوع جذابتر این که اصلا حالا یک کسب و کار نوپا یا یک فعالیت کارآفرینانه حداقل چند تا کاراکتر مختلف رو باید کنار هم به صورت حداقلی داشته باشه تا بتونیم بگیم اون تیمه داره درست شکل میگیره. ممنون جوهری، اگه مطلبی هست برای جمع‌بندی خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، در انتظار هفته آتی خواهیم.
متشکرم از شما، ممنون از شنونده های عزیز نقش گنج، حتما با ما همراه باشین تا بتونیم این مطلب رو با هم پیش ببریم و نقش گنج ادامه داره.
سلام، خانم دستپاک هستم؟ مرسی، باشه.
من خدمت خانم فرشته دستپاک رسیدم، یکی از زنان کارآفرین موفق ایرانی. من از دوستان که جویا شدم که می‌خواستم دفترتون خدمتتون برسم که گفتن در زمینه بازاریابی اینترنتی دارین فعالیت می‌کنین، یعنی کارآفرین بخش بازاریابی اینترنتی هستی. یه ذره توضیح می‌دین؟
من حقیقتش رو بخوام حالا بحث به حالا بازاریابی نمی‌خوام بگم، خیلی بحث کسب و کار اینترنتی روش رو داریم ابداع کردیم تو کشور، که البته تو کشورهای دیگه مثلا جواب داده و سوالیان سال تو تمام به خصوص کشورهای در حال رشد خیلی خوب تونسته جواب بده. تو کشور خودمون هم داریم این موضوع رو ایرانیزش کردیم. ما خیلی‌ها رو داریم تو دنیا که اومدن از این روش استفاده کردن، یعنی کسب و کار دارن، با هم دیگه ارتباط دارن، عصر آی‌تی و ارتباطات میتونه حرف اول رو داشته باشه تو جوامع. تو کشور ما هم همینطور، ما امروز می‌بینیم که خب فضاهای مجازی شکر خدا داره جای خودش رو داره باز می‌کنه،
بخش
عظیمی از زندگی ما شده، که خب امروز هنوز جای خاص خودش رو تو بحث کسب و کار پیدا نکرده.
مگه از این جاها میشه پول در آورد؟
دقیقاً اتفاقاً ما امروز می‌بینیم تو این فضای فضای مجازی گروه‌های مختلفی تشکیل شدن که گروه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی دارن، با تعاملی که با هم دیگه برقرار می‌کنن توی فضاها اطلاعات رو در اختیار هم دیگه می‌ذارن. اینی که اومدیم یه سری آموزش‌های جدیدی رو که چگونه بتونیم از فضای مجازی برای کسب درآمد استفاده کنیم، این اتفاق افتاد با برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و با گروه‌های مختلف برنامه‌ریزی جلساتی رو گذاشتیم، نشست‌هایی رو گذاشتیم و آموزش‌هایی رو به این افراد دادیم، آموزش‌های موفقیت.
افراد کجا مثلا پیداشون
کردن؟ به عنوان مثال ما در حوزه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ما تعداد زیادی رو داریم که در آموزشگاه‌های آزاد آموزش دیدن این افراد، اما نحوه کسب درآمد رو چون سواد این افراد هم با هم دیگه متفاوت هست، اینو بلد نبودن چون سرمایه لازم رو نداشتن نتونستن. اما ما به همه اینها یاد دادیم که چطوری علارغم اینکه سرمایه لازم رو ندارید بیایید مثلا از فضای اینترنت بتونید استفاده بکنید، که چطور مثلا تو فضای اینترنت بتونید اطلاعات خودتون رو، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خودتون رو تو فضای مجازی قرار بدید و افراد دیگری به دسترسی پیدا بکنن این اطلاعات شما. و این اتفاق افتاده، ما بسیار رو داریم خوشبختانه
تو شما شروع کردیم.
ما الان 2 سال این رفتار در ابتدا قرار به تئوری شروع شد که الان ما به راحتی می‌بینیم که تعداد زیادی از خانم‌ها و آقایون از فضای مجازی دارن استفاده می‌کنن بابت این موضوع که بتونن برای خودشون کسب درآمد داشته باشن.
چند نفر الان اشتغال زایی کردیم؟
ما نمیتونیم یه مزار رقم درستی رو اعلام کنیم. ما وظیفه خودمون رو میدونیم که تو این افراد اطلاعات لازم رو به این افراد بدیم که چجوری تو فضای مجازی این آموزش‌های غیر رسمی رو دیدین، آموزش‌های رسمی رو دیدید. ما همین آموزش‌های جدید رو در اختیارتون می‌ذاریم. خب این تو دنیا جواب داده، مطمئن هستیم و مطمئن بودیم که این مسئله تو کشورمون جواب داده و با امروز من بسیاری از کسانی که باشون ارتباط دارم می‌بینم که از این درصد کشورمون می‌بینم از این جریان استفاده کردن و بعد اینکه دارن برای خودشون کسب درآمد دارن می‌کنن و این باعث افتخار برای من. ما داریم مهد کودکایی رو برای اولین بار تو سطح کشور داریم میزنیم که مهد کودک‌ها اتفاقا به دنبال بحث باروری بچه‌ها تو حوزه اشتغاله، یعنی بچه‌ها از سنین زیر مدرسه یاد بگیرن که برای آینده شغلی خودشون تصمیم بگیرن.
انشالله که موفق باشین. خانم دست پاک متشکر که گفتگو کردید.
ممنونم. من خیلی ممنونم، روز خوب بود برای من. متشکرم.
در این روزگار دیگه کمتر کسیه که کار با کامپیوتر رو بلد نباشه یا از سخت افزار و نرم افزار و فناوری اطلاعات چیزی نشنیده باشه. اما به نظرم خیلیامون از مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو اطلاعات زیادی نداریم. اما مهمان امروز برنامه در این حوزه حسابی متخصصن و بیشتر باهاشون آشنا خواهیم شد. خانم جمالی سلام بر شما، روزتون بخیر.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه مخاطبین عزیزی که صدای ما رو میشنون.
متشکر از شما. خانم فاطمه جمالی چند سالشونه، اهل کدام شهر ایران و در چه حوزه‌ای فعالیت میکنن؟
من متولد سال 1367 هستم و توی استان اصفهان داریم در حال حاضر فعالیت میکنیم. زمینه کاری ما در واقع سیستم‌های هوشمند مدیریت ناوگان و ردیابی خودرو هست. البته خب الان یه سری تکنولوژی‌های جدید توی حوزه اینترنت اشیا و در واقع خودروهای متصل ایجاد شده که داریم زمینه‌های تحقیقاتی خودمون رو توی این قسمت‌ها گسترش میدیم.
دقیقاً چه کاری اتفاق می‌افته؟ آیا سیستم ردیابی خودرو رو برای هر خودروی شما نصب می‌کنید و بعد ردیابی می‌کنید یا نه فقط برای ناوگان عمومی استفاده می‌کنن این سیستم شما رو؟ یه خورده بیشتر توضیح میدین؟
بله خواهش می‌کنم. ببینید یه سری تجهیزات سخت افزاری هست، اینا روی هر خودروی میتونه نصب بشه. حالا میتونه خودرو مثلا معدنی باشه، میتونه یه خودروی عمومی باشه، تاکسی باشه یا حتی خودروی شخصی.
بله.
این تجهیز روی خودرو نصب میشه، داده های ماشین مثل مثلا روشن بودن، خاموش بودن خودرو، اطلاعات مکانی، یه سری اطلاعات از خود ECU ماشین میتونه بگیره مثل مصرف سوخت. برای ماشینای سنگین میتونه مثلا وزن بار خودرو رو اندازه بگیره. تمام این اطلاعات جمع‌آوری میشه و در واقع به سمت سرور ما ارسال میشه. اون طرف سمت سرور دیگه ما اینا رو میایم با یه نرم افزاری که خودمون توسعه دادیم داخل شرکت میایم این داده ها رو میگیریم و حالا هم گزارش میتونیم ازش تولید بکنیم، همین که کلن این اطلاعات تحلیل میشه و در اختیار مدیر ناوگان قرار میگیره. مدیر ناوگان میتونه چک بکنه که خودروهاش کجا هستن، یه سری داده هایی برای تعمیرات و نگهداری خودرو از اونا استخراج بکنه و این داده ها به مدیر ناوگان کمک میکنه که هم بهره‌وری ناوگانش رو خیلی بالاتر ببره، همین که بتونه ناوگانش رو کنترل بکنه به طور کامل.
بله، از چه سالی مشغول چون این فعالیتی هستی؟
بله، ما از سال 1388 توی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان فعالیتمون رو شروع کردیم و در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور شناخته میشیم.
چند نفر با شما کار میکنن؟
الان نیروی بیمه شده داخل شرکت ما 30 نفر هستیم، ولی خب به صورت غیر مستقیم و پاره وقت هم حدود 25 نفر دارن با همون فعالیت میکنن.
ناوگان عمومی و در این حال خودروها و صاحبان خودروها چقدر از حوزه فعالیت شما استقبال کردن؟
بله، ببینین، حالا یه سری فرهنگ سازیه اخیراً شده بود که بیان از کالای داخلی استفاده بکنن، از محصولات داخلی استفاده بشه. خب این یه تکنولوژی بود که مثلا تا 7-8 سال پیش کلن در اختیار شرکت‌های خارجی بود، ولی خب ما این چند سال تلاش کردیم و این تکنولوژی رو تونستیم داخل شرکت خودمون تولیدش بکنیم، توسعهش بدیم. الان خوشبختانه هم ناوگان‌های خصوصی و هم ناوگان‌های دولتی خیلی تمایل دارن که از محصولات ما استفاده بکنن و مخصوصا به سمت شرکت‌های ایرانی، یعنی کسایی که توی این حوزه دارن داخل کشور خودمون فعالیت میکنن. خب چون کمک میکنه به بهره‌وری و هزینه ها رو کاهش میده و در واقع اون مدیران میتونن بهتر تصمیم بگیرن، واقعا یه ابزار تبدیل شده به یه ابزاری برای کمک به تصمیم گیری مدیرای ناوگان، استقبال خیلی زیاد شده توی این حوزه. بله،
انشالله که موفق باشین سرکار خانم جمالی، به اتفاق تیمی که داری روز به روز موفق باشین و پیشرفت بکنین و روزهای خوبی هم در انتظارتون باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم.
ممنون از شما، خدا حافظت. ما در نقش گنج سعی میکنیم همه استان‌ها و شهرها رو سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. امیدواریم در تک تک استان‌های کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خدا حافظ.
در خانه میمانم چون
تو خونه میمونم چون سلامتی بقیه برام مهمه.
وقتی تو خونه بمونم آمار مبتلایان به کرونا پایین میاد.
وقتی تو خونه بمونم مصرف دارو کمتر میشه.
تو خونه میمونیم چون بهترین واکسن علیه کرونا.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاریست که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه میمانم.
ممنونم که شنونده رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. سلام.